ایجاد بکنه، مثل سرطان های سینه، مثل سرطان های رحم و همچنین ممکنه عفونت های لگنی، لخته شدن خون در رحم و همچنین بریدگی و پارگی و آرزه هایی در رحم مادر رو ایجاد بکنه.
راستش دخترم بسه ماه عقد باردار شده.
اگر خطیز جمع اون مدنی کی هست؟
آره آره دارو داریم نمیدونم میگم قصد هست چی هست؟
نکنین من باید بایی بنده کنه زنگ بزنم صحبت کنم اون علیالش نبوشه و آشنا
فردو سو زنگ بزنم نمیشه زودتر شما تماس بگم شبی خواهش کنم بگم
اگر زبان با بایی هست شما اینشه وقت شبی زنگ بزنم
بی بنده خدا رو زنگ میزنی میگه در مغازه بیام چون امال نمیاد
از 2000 تومن شروع میشه تا 1600 یک هفته داره کسی دیگه مرحله آخر دیگه هیچ روز جواب نمیده هر کار کردن دیگه ضعف نشده حالا چون این دومه فکر نکنم این داره جسد دار جواب بده و هم اگه 3-4 هفته ای باشه با جسد خیلی راحت ضعف میشه.
خب اینا چی هست؟ قرصه چیه؟ اینا قرصه یا؟
این چه دار؟ اون قویه هست که قرصه
بعد خب منم خوب شو برام بگیر راج قدی یا از عوارضدار نشه دختر خونه است دختر مهندس بچه نداره
همون دیگه اون الان آمده اون خوبش آمریکاییه فایزره درندش حالا اون اصلا بحث جدایه اون خیلی دیگه بهتر و قوی تره دشه.
طبق آمار پلیس فتا بیش از 120 صفحه و کانال فعال در فضای مجازی روزانه داروهای سخت جلین رو به هزاران زن میفروشن و این تنها آغاز یه بحران اجتماعی است و در واقع دنیای مجازی به محیطی امن برای کسانی تبدیل شده که از ترس قضاوت‌های اجتماعی ترجیح میدن از راه‌های غیرقانونی وارد عمل بشن. سوال اصلی اینجاست که چرا زنها در این اوضاع به جای مراجعه به مراکز قانونی از راه‌های غیرقانونی استفاده میکنن؟ آقای دکتر ذوالفقاری، جامعه شناس.
سخت جنین در کشور ما بر اساس قانون ممنوعه. خب ما این پدیده اجتماعی رو که قاعدتا نمیتونیم حذف کنیم. یه عده‌ای هم ممکنه باشن که به دلیل شرایط اقتصادی، به دلیل شرایط مختلف اجتماعی یا روحی حتی نتونن تحمل کنن این داستان رو و نخوان فرزند خودشون رو نگه دارن با تمام مشکلاتی که به لحاظ شرعی و قانونی وجود داره و دست بزنن و همچین کاری و دنبال این باشن که بخوان این کار رو به صورت غیر قانونی انجام بدن. حالا باید چه کرد که فروش قرص هایی که باعث سقط جنین میشه یا مسائل مختلفی که تو این زمینه ممکنه وجود داشته باشه کم رنگ بشن و از بین برن؟ اون مسئله آگاه سازیه. یکی از چیزهایی که در اینجا وجود داره و مفید میتونه باشه آگاه کردن مردم از عوارضی است که این قرص ها میتونن بذارن. خب این قرص ها به دو صورت ممکنه در واقع فروخته بشن، یا اساسا این قرص ها قانونی باشن، یعنی تولیدشون در یک مرکز بهداشتی تولید شده باشه حالا در هر کشوری، یا این قرص ها تقلبی هن و کارکرد ندارن. اگر این قرص ها قانونی باشن خب شما باید توضیح بدید که چه عوارضی دارن این قرص ها و چه پیامدهایی میتونن برای انسان بذارن، و اگر غیر قانونی باشن شرایط تولید و تهیه اونها باید توضیح داده بشه به مردم نشون داده بشه. و در این زمینه میشه مستندهای ساخت که در اون مستندها توضیح بدیم به مردم که در اثر مصرف این قرص ها چه اتفاقی میفته. ما هم مشابه همین موضوع رو راجع به قرص های لاغری که توسط سایت ها و کانال های مختلف فروش می رفت داشتیم.
پلیس فتا در چند سال اخیر تلاشای بسیاری کرده تا این فضاهای غیرقانونی رو شناسایی و مسدود کنه، اما با وجود همه این اقدامات هنوز بسیاری از این کانال ها به راحتی در دسترس مردمن. پلیس فتا چه اقداماتی برای مقابله با این تبلیغات پنهانی انجام داده و چگونه می توان جامعه و مردم رو آگاه کرد؟ آقای اکبرزاده، رئیس اداره تشخیص و پیشگیری جرائم سایبری پلیس فتای استان قم.
طبق قانون فروش دارو در فضای مجازی به استثناء داروخانه‌های آنلاین داره مجوز ممنوع هستش. پس هر گونه تبلیغ و فروش دارو در این فضا توسط پلیس یا دستگاه قضا قابل پیگرد هستش. در همین خصوص پلیس فتا با همکاری سازمان قضا و دارو در قالب یک طرح بین‌المللی به اسم طرح پانجیا که سایر پلیس‌های سایبری کشورهای دیگر در اون عضو هستند، اقدام به رصد و شناسایی و برخورد با عاملین تبلیغ و فروش دارو در بستر اینترنت می‌کنه. در خصوص داروهای سقط جنین باید تاکید کنم که این نوع داروها در اولویت طرح پانجیا هستند و پلیس فتا با حساسیت خاصی دنبال این مسائل هستش. اقدامی که صورت میگیره اول بعد از این که شناسایی صورت گرفت اقدام به دستگیری عامل فروش و همچنین ضبط داروهای کشف شده میکنن، در نهایت فرد به همراه اموال کشف شده هم داروهای غیر مجاز باشه تحویل مقام قضایی میشه. اقدام دوم پلیس مسدودسازی یا محدودسازی دامنه‌های فروش دارو در بستر اینترنت هستش. سوم اقدام پلیس هم جلوگیری و مقابله با بانک‌های شگرفته در این حوزه هستش، یعنی حوزه تبلیغ و فروش دارو هستش. لذا این داروهای ناسالم میتونه سلامت جسمی و حتی سلامت روحی افراد رو تهدید کنه و خدای نکرده در بعضی موارد باعث تهدید جانی مصرف کننده بشه. توصیه ما به عنوان پلیس فتا این هستش که چون فروش دارو در فضای مجازی خارج از شبکه توزیع داروی کشور صورت میگیره، لذا نظارتی از جهت صحت و سالم بودن دارو نمیتونه وجود داشته باشه و بسیار از این داروهایی که کشف شده یا تقلبی هستن یا فاسد هستن و تاریخ مصرفشون گذشته. در صورتی که با این تبلیغ فروش داروها به خصوص داروهای سقط جنین در فضای مجازی روبرو شدن، میتونن با سامانه فوریت‌های سایبری به شماره 096-380 تماس بگیرن یا اینکه از بستر سایت پلیس فتا این اقدام انجام بدن.
در حالی که بسیاری از کشورها قوانین سختگیرانه برای سقط جنین وضع کردند، متاسفانه در فضای مجازی کشور ما برخی با استفاده از خلأ نظارتی به راحتی اقدام به تبلیغ و فروش داروهایی می‌کنند که بدون نسخه و بررسی پزشکی جان جنین‌ها را به خطر می‌اندازد. اما آیا این تجارت با اصول شرعی و اخلاق اسلامی همخوانی دارد؟ نگاه شرع به این تجارت بی‌صدا چیه؟ حجت الاسلام و المسلمین نوروزی گوهر، کارشناس دینی.
ببینید، یه نکته‌ای که خیلی مطرح و مهم هست این که خداوند نسبت به در احکام شرعی نسبت به دما یعنی خون، جان، مال و ناموس خیلی حساس. تو این بین مسئله جان بسیار بسیار اهمیت داره در احکام اسلامی. حالا این میخواد یک کودک باشد، یک بزرگسال باشد، حتی یک جنین باشد وقتی که روح در او دمیده می شود. به خاطر همین اصل اولیه که بحث داروهای سقط جنین علاوه بر این که یک حرام مبین و واضح شرعی هست، یک به نظرم خیانت و جنایت انسانی و اخلاقی هم هست. عوامل مختلفی که باعث میشه برخی از آدم‌ها به سمت این حرام برون، حالا از باب ضعف در توکل و یا خدای نکرده عدم اعتماد به پروردگار، باید متوجه به این موضوع باشند. عاملین پخش، عاملین و فروشندگان که یک حرام بسیار 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 متاسفانه کثیف رو واقعا انجام میدن و باعث میشوند این اتفاق در جامعه ما بیفته. به خاطر همین میخوام این رو عرض کنم به صورت خلاصه که در اصول شرعی ما بحث سقط جنین حرام است و نکته بعدی این استش که در شرایط حاضر یک جنایت اخلاقی نیز هست و این تجارت شاید خیانتکارانهی که در جامعه اتفاق افتاده و ضربه مهلکی رو به جامعه ما خواهد زد، باید متوجه باشند همه کسانی که می توانند کاری بکنند تا مانع این خیانت بشوند.
تبلیغ داروهای سقط جنین در فضای مجازی نه تنها سلامت فردی بلکه امنیت اجتماعی رو هم تهدید میکنه. برای مقابله با این موزل نیاز به نظارت جدیدتر بر فضاهای تبلیغاتی برخط و آگاهی رسانی گسترده داریم و همه باید مسئولیت پذیر باشیم تا از عواقب خطرناک این تبلیغات جلوگیری کنیم.
صدای ماندگار، جلوه از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
ما چند صد هزار رزمنده داشتیم، هر کدام از اینا یک مجموعه خاطرن.
من و خاطره خاک ریز، موشک و خمپاره و جنگ و گریز، خاطره زد کمین و کمین، تشنگی و صفه میدان مین.
خاطرات ماندگار.
بیا عاشقی را رعایت کنیم، زیاران عاشق حکایت کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان سلام، امروز هم در برنامه خاطرات ماندگار یاد و خاطره حماسه آفرینان 8 سال دفاع مقدس رو گرامی می‌داریم و به روان پاک شهدای گلگون کفن ایران اسلامی درود می‌فرستیم. اولین بخش برنامه امروز اختصاص داره به خاطرات جناب سرهنگ محمد علی عرفانی از پیشکسوتان نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود به شهدای دفاع مقدس، علی خصوص 48,000 شهید ارتش جمهوری اسلامی ایران. بنده سرهنگ دوم بازنشسته محمد علی عرفانی، یکی از سربازان ارتش جمهوری اسلامی که افتخار حضور در جبهه داشتم از تاریخ سال 59 تا تاریخ 69، روزی که آزادگان داشتن به میهن باز میگشتن، ما هم از منطقه داشتیم برمیگشتیم بالگان ها و شهرهای خودمون. مجموعاً بیش از 10 سال افتخار حضور در جبهه را داشتن. با توجه به فیلم های موجود در آرشیو صدا و سیما و دیده شدن توسط وسایل ارتباط جمعی مجازی، فیلمی دیده میشه که شخصی در مجلس از انحلال یکی از بهترین واحدهای ارتش که همون تیپ 23 نهاد هست سخن میگه و میگن که از کجا معلوم که اینا خدمت کردن، اینا رو باید منحل بکنیم. اون زمان شهید چمران در مقابل اون شخصی که هدفش انحلال یکی از بهترین واحدهای ارتش هست برمیگرده و میگه که کسانی در ارتش هستن که من حاضرم پشت سرشون نماز بخونم، اینا مفسر قرآن هستن، حیف اینا رو ما از دست بدیم. اون کسی که شهید چمران در موردش حرف میزنه و دفاع میکنه و میگه مفسر قرآنه، کسی نیست جز شهید صیاد شیرازی. یگانی که من در اون خدمت میکردم یکی از واحدهای مرزی لشکر 92 زرهی تیپ 3 دشت آزادگان، یکی از گردانهای تانکش بود. چه علت این که احساس میشد که امکان داره دشمن بعثی حمله بکنه به ایران اسلامی، بعد از تعطیلات عید نوروز سال 59 یک آماده باش به یگان ما اعلام شد و حرکت کردیم به منطقه‌ای در تپه‌های الله اکبر در شمال سوسنگرد. تابستون گذشت، چه مشکلاتی که نداشتیم، ولی با اطلاعاتی که از تحرکات ارتش عراق به دست آورده بودیم احساس میکردیم که احتمال داره عراق اقدام به حمله بکنه، لذا یک آماده باش دیگه به ما دادن و از تپه‌های الله اکبر ما حرکت کردیم به سمت بستان و پاسگاه‌های مرزی رو از ژاندارمری تحویل گرفتیم و خودمون مستقر شدیم اونجا. گردان تانک ما دو تا از گروهاناشو در خط نگه داشته بود و یک گروهان در احتیاط داشت. با توجه به کمبود نیرو و وسعت زمینی که برای پدافند در اختیار ما گذاشته شده بود، حدوداً 10 برابر زمینی بود که به صورت استاندارد ما باید اونجا رو تسلط میکردیم و از اون پدافند میکردیم، یعنی بیش از 20 کیلومتر رو در اختیار یک گردان قرار داده بودن. دلیل این کار این بود که نیرو به اندازه کافی وجود نداشت. ارتش بعد از انقلاب در حال پاکسازی بود، فرماندهانش به دلایل مختلف پاکسازی شده بود، تجهیزات یگان ها مجدداً بازسازی نمی‌شد، قطعات در اختیارش قرار گرفته نمی‌شد. به هر حال سعی می‌کردن ارتش رو ضعیف نگه دارن. اونایی که در جریان کار بودن می‌دونستن که احتمال داره ارتش درگیر جنگ بشه، سعی می‌کردن ارتش ضعیف در مقابل عراق باشه. به هر حال روز موعود فرا رسید و ارتش بعثی عراق در تاریخ 31 شهریور سال 59 با چندین لشکر از قسمت بستام، پاسگاه‌های سبله، سفریه، رشیدیه، طاووسیه و فرکه که در اختیار یگان‌های ما بودند، با تمام قوا و با چندین لشکر وارد خاک ما شد. تا اونجایی که ما میتونستیم با یک واحدهایی که در اختیار داشتیم با این وضعیت ضعیف، تا اونجایی که میتونستیم در مقابل دشمن مقاومت کردیم. چندین بار تک و پاتک و عقب نشینی، البته اینا بنا به دستور بودن، وقتی عقب نشینی میشد خب سعی میکردن به وسیله نفرات، به وسیله افرادی که از واحدهای دیگه برای کمک برای ما میومدن از اون استفاده بکنن، تجهیزات همینطور، و مجددن در مقابل عراق قرار گرفتن. عراقی که تو دندان مسلح بود و بهترین سلاح‌ها را در اختیارش قرار داده بودن، تا اینکه به دلیل مقاومت در تپه‌های الله اکبر عراق نیروهاش را برد به سمت سوسنگید و سوسنگید گرفت و اومد به سمت حمیدیه. دیگه این آخرین پیشتابی ارتش عراق بود در حمیدیه، و در حمیدیه به دلیل اینکه مدافعین ارتش و بسیج مردمی در مقابل عراق سفارایی کرده بودن، آب رودخانه کرخا رو باز کردن به سمت عراقی ها و عراقی ها همشون در باطلاق گیر کردن و این آخرین پیشروی ارتش عراق در قسمت سوسنگی دو حمیدیه. بعد از اون هر چند وقت یک بار تلاشا بر این مبنا قرار گرفت که عملیاتی انجام بشه و سعی بشه که جایی رو که ما از دست دادیم دوباره تصرف بکنیم. عملیات‌های مختلفی به ترتیب در قسمت که ما بودیم انجام شد، مثل عملیات الله اکبر یا امام علی یا عملیات بستان، بعد از اون عملیات فتح المبین و پس از اون عملیات بیت المقدس. عملیات بستون یکی از واحدهایی که قرار بود از رمل‌ها عبور بکنه و بره برسه به پشت بستون، خوردان تانکی بود که بنده افتخار حضور در اون رو داشتم. جاده‌ای به نام جاده فانوس که توسط برادران مهندسی ارتش و جهاد سازندگی سمنان زده شد. مدتی اونجا کار کردم بدون اینکه توجه عراقی‌ها رو جلب بکنم. تانکای این گردان از اونجا شبانه رد شدن و رسیدن پشت یگانهای عراقی و این عملیات منجر به آزادسازی بستان شد. عملیات دیگه که خیلی مهمه و شهید چمران در اون شرکت داره، عملیاتیست به نام عملیات الله اکبر که زمین ساز آزادسازی بستانه. عملیات الله اکبر در تابستون سال 60 اجرا شد. قرار بود دو تا گردان از رو برون، دو تا گردان پیاده از سمت راست و یگانهای نامنظم شهید چمران از قسمت چپ که یک مقدارم آب باز شده و باطلاقی بود از سمت چپ به تپه‌های الله اکبر نزدیک بشن و تپه‌ها رو تصرف بکنن. حدود دو شب پشت سر هم آتش تهیه در تپه‌های الله اکبر رخته شد. شب اول حدوداً 5000 گلوله، اونم اوایل جنگ بود. شب دوم عملیات مجدداً همون آتش تهیه با حدود 5000 گلوله با استفاده از توپ‌های مختلف، خمپاره‌ها و سلاح‌های سنگین در تپه‌های الله اکبر اجرا شد و ما اون شب دستور حمله رو گرفتیم و حرکت کردیم. با تیراندازی و آتش رفتیم جلو. حدوداً دو تا از تانکای ما رفتن روی مین، ولی اتفاق زیاد مهمی پیش نیومد و فقط شنیای این تانک ها از بین رفتن، اونام توسط مکانیک ها و مسئولین هم برطرف شد و مشکل حل شد. وقتی ما رسیدیم بالای سر سنگرهای عراقی، اصلا اینا در داخل سنگل ها از بین رفته بودن، اصلا فرصت نکرده بودن اینا بیان بیرون. بالاخره این عملیات با موفقیت تموم شد و ما اونجا مدیریت و فرماندهی شهید چمران رو از نزدیک دیدیم.
ما هستیم پیشاهنگ اسلام، از ما بر مبارزان سلام، آن امت که در ره امام سوی پیروزی مردان بردارد گام.
همراهان ارجمند، بخش بعدی برنامه امروز خاطرات ماندگار اختصاص داره به خاطرات جانباز سرافراز غلامرضا شرفی، نماینده اسبق مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی، که از یکی از شهدای عملیات فتح المبین برامون میگن.
عملیات فتح المبین، خب نوجوان بودیم دیگه، به اتفاق تعدادی از دوستان ما رو یک آمادگی جسمانی خیلی سخت و فشرده ای گذاشتن و سر اطلاعات عملیات قرار دادن، طوری که خب انقدر سخت بود که میگفتن مطهرها اسمشون رو خط بزنین توی گروه نباشن، بخاطر شرایط سختی که خب شهید مهدی جوکار تقریبا مسئول گروه شناخته میشد. شهید مهدی جوکار تا مملکت بیت المقدس شهید شد. مرحله اول خب میرفتیم برای شناسایی برمیگشتیم، اینا شب که مینشستیم حالا یا مثلا روز وقت میکردیم یه گزارشی از منطقه به هم دیگه بریم، مثلا من یه معبر بودم اونها یه معبر دیگه بودن، هر کی معبر خودش رو توضیح میداد تگش رو عملیات یارا تیر ترکشی بخوره این معبر بی صاحب نشه، اطلاعاتش دست کسی باشه، علاوه بر این مکتوب هم به قرارگاه گزارش میدادیم. اون موقع بیشترین سازمان، بزرگترین سازمان تیپ بود، هنوز لشکر و این چیزا به وجود نیومده بود. اینو متذکر میشد که بچه‌ها تو مرحله اول هیچ که هیچیش نمیشه، خیالتون راحت باشه. شهید جوکان یه روز ما داشتیم گلکوچیک بازی میکردیم تو جبهه، شهید جوکار با یکی از بچه‌ها با موتور داشت میومد، گفتیم بچه ها یاگیری کنیم که خود تا بچه هم بیان، همین یه خمپار خود تو مسیر اومده بشون تو خاک خمپار گم شدن، هممون مونی مازو ماش که آخه دو تاشون رفتن بودو رفتیم دیدیم موتور داره اینجوری تلو تلو میره. دوستا تکش کرد تاش هم تو گیرو گوا، من گفتم تو مرحله اولیش که هیچ چیزی تا تو راحت باشه، تو مرحله اول واقعا کسی چیزیش نمیشد، حالا اینم خواب دیده بود. یکی از دوستان رو تیر ترکش خورد، یعنی تو تقریبا از صبحی که ما رفتیم به جاده اهواز خرمشهر رو فتح کردیم تا ساعت 10 که تونستیم ایشونو بیاریم، خب 3 بار زخمی شد، الانم زنده است. به بچه‌ها گفتم پیشش نرید، می ترکش بکنید، بذارید دیگه گوشه دورش از این سنگای کلوخای چیز گذاشته بودیم تا دیگه آمبولانس رسید پرسار میشد، هر چه داد میزد کسی درمش نمیرد. الان هستم از بچه های رزمنده خیلی خیلی خوب.
هر که را مهر تو ای دوست عطایش نکنن، عاشق و شیفته کرب و بلایش نکنن، دل اگر نیست گرفتار کمند غم تو، روز محشر ز غم و غصه رهایش نکنم.
حرف آخر برنامه امروز کلامی از سید شهیدان اهل قلم، شهید سید مرتضی آوینی.
آن شیخ را که با چراغ در جستجوی انسان سرگردان است، خبر کنید که مراد او اینجاست، به اینجا بیاید.
زنده بمانید همچون شهیدان تا خاطرات ماندگاری دوباره. خدا نگهد.
هر که شد محرم دل در حرم یار بمان، وان که این کار ندانست در این کار بمان، از صدای سخن یادگاری که در این گنبد دفار بمان.
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
کوهیم و سر بلند، دشتیم و بیکران، رودیم و پرخروش، صبحیم و آسمان.
جمهوری اسلامی و ملت عزیز ایران قدرت خود، عزم و اراده خود، استقامت خود، دست پر خود رو به دنیا نشان داد.
فراخوان ارسال آثار و اسناد در راستای ثبت اقتدار و حماسه بیبدیل دفاع مقدس 12 روزه در برابر تهاجم وحشیانه رژیم خبیث صهیونی و آمریکای جنایتکار، از عموم ملت قهرمان و غیور ایران اسلامی دعوت می‌گردند تا آثار و اسناد خود را از طریق سامانه سازمان اسناد و مدارک دفاع مقدس و مقاومت به نشانی defa.docs.ir بخش اهداء سند ارسال نمایند. بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت.
حز شهر اشک و خون، حز شهر لاله ها، شهر غیرت و شرف بر زمین آشنا.
ملت ها نسبت به مسئله غزه حساسن. مسئله اول دنیاست این مسئله. نباید بگذاریم این مسئله از نگاه عمومی بین المللی مردم دنیا خارج بشه، از این مسئله اول بودن خارج بشه.
اینجا سرزمین زیتون و صفرا است.
کودکی خواب نان میبیند در آغوش مادری که لالایی هایش خاموش شدند.
و لبخند نورسیده‌ای پشت مرزهایی که گرگ ها ساختند پیر می شود.
برای زنده نگه داشتن دین و انسانیت،
همه ما ایرانیان همدلانه همراه مردم مظلوم غزه هستیم.
اویش ایران همدل ادامه دارد و شما عزیزان از این دو طریق می توانید به مردم مظلوم غزه کمک کنید.
از طریق شماره کارت 60 37 99 82 2 7 0 7 و یا
کد دستوری 3 14 مربع.
دست و پا می زنن هر مله ها، عمر این ظلم رو به پایان است. از سه در چشم این جهان امروز دادگاه بزرگ وجدان است. از سه در چشم این جهان امروز دادگاه بزرگ وجدان است.
پویش ملی به عشق پیامبر می‌بخشد. در ماه پربرکت ربیع الاول و همزمان با 1500مین سالگرد میلاد پیامبر رحمت صلی الله علیه و آله و سلم، امتی مردمی برای آزادی زندانیان جرایم غیر عهد، هزاران زندانی نیازمند در انتظار دستان مهربان شما هستند. پدران، مادران و عزیزانی که تنها به دلیل بدهی‌های مالی از آغوش خانواده‌هایشان دور ماندند، بیاییم با الهام از سیره نبوی، با بخشش و همدلی طعم شیرین آزادی را به خانواده ها که دردمند هدیه و با وحدت و مواسات گره از زندگی آنها باز کنیم. به عشق پیامبر آزادی را هدیه کنیم. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
بیا ساحت بندگی را بسازی، به رنگ خدا زندگی را بسازی، بیا رکعتی آسمانی بخوانی، قنوتی پر از مهربانی.
موج اف ام